بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه اینترنتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با سومین قسمت از نقد جریان مدعی دروغین مهدویت جناب آقای احمد بصری. همینطور که در جلسات قبلی شاهد برنامه بودید، موضوع ما ادعای نسب احمد بصری و اینی که این شخص مدعی بود فرزند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است به چند واسطه. اما من قبل از اینکه بخوام نقد به هر حال این جریان رو و این برنامه رو شروع کنم، جا داره عرض تسلیت بگم خدمت همه مسلمین و محبین اهل بیت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به هر حال این بانوی بزرگوار که ما همه مسلمان ها بیشون مدیون هستیم و اگر امروز نامی از اسلام و نامی از پیامبر هست به برکت وجود این بیبی بزرگوار و این بانوی مکرم است. امیدواریم که خداوند به برکت و حرمت این بیبی بزرگوار همه عبادات ما رو در این ماه مبارک قبول کنه و ما را آخر عاقبتمون رو به خیر بفرماید. خب دوستان عزیز، ما در جلسات گذشته مطالب مختلف و تناقضات مختلفی رو از جریان احمد بصری در بحث دعای نسب این شخص بیان کردیم و انشالله اگر امشب توفیقی باشه که در خدمت شما عزیزان باشیم، دیگه بحث نسب احمد رو میخواییم ببندیم در این جلسه و به هر حال در سه جلسه بحث رو تمام کنیم و بریم روی موضوع بعدی. در جلسات قبلی مطرح کردیم آقای احمد یک ادعایی رو مطرح کرده بود که نسب من را برای مردم بیان کردن و اونها از مردم شکایت خواهند کرد، کسانی که به نام احمد بصری ایمان نیاوردن. تحدی کردیم اتباع احمد بصری رو برای ارائه یک روایتی که آقای احمد مدعیه که پیامبر و ائمه نسب احمد بصری رو که به پنج واسطه به امام زمان متصل میشه رو به ادعای خودش رو برای ما ارائه کنن. کتاب امشب کسی از اتباع احمد برای ما چنین مطلبی رو نتونسته ارائه کنه. از اون طرف تناقضات فراوانی بود. این مدعیان که باید به احمد ایمان بیاوریم، چرا که نسب جناب احمد بصری رو پیامبر و ائمه برای مردم بیان کردن. از اون طرف اومدن گفتن اصلا نسب آقای احمد بصری ثابت نمیشه، کسی نمیتونه اون رو ثابت کنه. چرا؟ چون از مردم مخفیه. از این طرف گفتن ادعی از نسب شناسان را بزرگان عشیره آقای احمد اینها تایید کردن که آقای احمد بصری نسبش به امام زمان میرسه، باز ما آوردیم جای دیگه که نسب شناسا گفتن ما اصلا خبر نداریم. و از اون طرف آقای ناظم الاوغیلی میگه اصلا غیر ممکن است از مردم کسی بتواند نسب آقای احمد بصری را ثابت کنه. چرا؟ چون از مردم مخفیه و بجز خود خدا و حضرت مهدی کسی دیگه نمیتونه این ادعا رو ثابت کنه. تناقضات الی ماشاءالله در جریان احمد بصری به چشم میخوره که ما دو جلسه گذشته تو بحث ادعای نسب آقای احمد بصری اینها رو مطرح کردیم. دعوت کردیم از مخالفین خودمون، از انصار و اتباع این شخص که حالا علل قاعده تا اونجایی که ما پیگیر بودیم این شخص الان وجود خارجی نداره، بلکه جریان این آقا دیگه الان مهمه، نه وجود خود این آقا. به هر حال انصار و اتباع جناب آقای احمد بصری رو دعوت کردیم به گفتگو، مناظره، مباحثه، هر چی بخواد اسمشو بذارید. حالا من این رو هم قشنگ ظاهرا به هر حال این چند روز دوستان من یک سری مدارکی برای من فرستادن که تو گروه ها و کانال ها و به هر حال فضای مجازی که دست احمد و اتباع این آقا هست مطالب رد و بدل شده که خب برنامه ای رو شبکه اینترنتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده کرده، تریبون در اختیار شما قرار داده، چرا شرکت نمی کنید؟ چرا تماس نمی گیرید؟ علل قاعده این باید باشد با اون ادعاهایی که اینها مطرح کرده بودن که باید قطعا استقبال کنن، اما پاسخشون این بوده که ما به هیچ عنوان توی این برنامه شرکت نمی کنیم و تماس هم نخواهیم گرفت. به ما گفتن تماس نگیرید، ما نمیتونیم تماس بگیریم و قصد تماس گرفتن هم نداریم. چرا شما اتباع و انصار آقای احمد تا دیروز اینقدر بوق و کرنان که به ما تریبون نمیدن؟ جایی نیست ما بریم اونجا حرفمون رو بزنیم. هیچکس جرئت نمیکنه برنامه درست کنه و در اون برنامه زنده اجازه بده ما بیایم روی خط عدلمون رو بیان کنیم. این برنامه زنده الان که برای شما این کانال فراهم شده، چرا الان میگید ما تماس نمیگیریم و اصلا قصد چنین کاری نداریم و به ما دستور هم داده شده که زنگ نزنیم؟ اینا نشون دهنده عجز و ناتوانی شماست. و واقعا اینجاست که من بارها این رو میگم، الان با افتخار میگم، اون مذهبی که از گفتگو و از مناظره با مخالف خودش ترس و واهمه داره، اون مذهب حق و حقانیتی درش پیدا نیست. راحت بهتون میگم، چون شما اگر واقعا حرفی برای گفتن داشتید، به طور قطع و یقین زودتر از اینی که من بخوام برنامه رو شروع کنم پای گیرنده می نشستید تا بتونید تماس بگیرید و حق و حقانیت خودتون رو ثابت کنید. اما این که فرار می کنید خودش نشان و دلیل بر این است که شما حرفی برای گفتن تو میدان علمی ندارید. چرا؟ تو آشپزخونه‌های خونتون در پنجره رو بستید اونجا هرچی می خواهید بگید، بله در این هم متخصصید، اما در یک گفتگوی علمی زنده اینجا دیگه باید به همون سیره بعضی از مخالفین مکتب اهل بیت عمل کنیم. خب بریم سراغ موضوع خودمون. ما امشب بحث دیگر رو میخوام مطرح کنیم که در اون بحث میخوایم ثابت کنیم ادعای احمد بصری در مورد نسبش تعارض داره با کلام اهل بیت. شما به راستی چه کسی هستید؟ آیا سخن اهل بیت برای شما حجت است یا سخن آقای احمد بصری؟ آیا مصداق و معیار شناخت حق اهل بیتن یا آقای احمد بصری هایی که آمدند و خواهند آمد؟ چون این آقا نه اولین مدعی دروغین مهدویت، نه قطعا آخرین. به طور قطع تا زمان ظهور خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف مدعیان دروغین مهدویت دیگه هم خواهند آمد. ما از کجا تشخیص بدیم چه کسی صادق است و چه کسی کذاب؟ جز این که ما ببینیم اهل بیت چه فرمودن، هر آنچه که اونها فرموده بودن بر روی سر ما، هر آنچه که با اونها مخالفت کرد و مخالفت داشت به طور قطع و یقین به دیوار میکوبیم. آقای احمد، ما در قسمت‌های قبلی آوردیم در تناقضاتی که بیان کرده بود، یکیش این بود که نسب آقای احمد بصری مجهول است، کسی اطلاع نداره، حتی خود آقای احمد بصری هم نمیدانست که فرزند امام زمانه، عشیره و قبیله‌اش هم خبر نداشتن. یعنی نسب نسب مجهول، نسب گمنام. آیا این نسب با ادعاهایی که احمد کرده در بحث نبوت، رسالت، امامت، خلافت، وصایت و و و و همخوانی داره در کلام اهل بیت یا نه؟ الان من روایتی رو به شما بخوام نشون بدم، شما بزرگواران عزیز خوب دقت کنید در این روایتی که من به شما میارم. در این روایت آقا امام رضا علیه السلام در کتاب کافی شریف، در این کتاب جلد اول در صفحه 170 از خواهم ظاهرن این که ببخشید من این رو اجازه بدید، من ظاهرن این اسکن این کتاب اشکالی درش پیش اومده، فکر کنم اشتباهی اسکن رو گرفتم. حالا من روایت رو میخونم. روایتیه در کتاب کافی، در کتاب کافی جلد یک صفحه 341. حالا ان شاء الله اسکنش هم سعی میکنم تا موقعی که رفتیم برام میام برنامه من اسکنش رو آماده کنم، ظاهرا اسکنش اشتباه لینک داده شده. در اون روایت آقا امام رضا علیه السلام میفرماید که هیچ یک از ما ائمه نیست. من خب روایت اجازه بدید من اسکنش پیدا شد، کتاب اصول کافی در این روایت جلد دوم همینطور که مشاهده میکنید شماره حدیث 25، در این روایت راوی میگه به امام رضا گفتم من امیدوارم که شما صاحب العلم باشید، یعنی شما همون مهدی موعود، همون قائم موعود باشید. بعد امام رضا جواب میده، میگه امام رضا فرمود کسی از ما ائمه نیست که مرجع نامه ها گردد و انگشت نما شود و مرجع سوالات باشد و به طور آشکار برای او سهم امام و اموال برند، جز آن که روبوده شود یا در بستر خود بمیرد تا خدا، اینجا بحث امام زمان مطرح میشه، تا اینی که خدا امامت امام زمان را برانگیزد که تولد او مخفی و پنهان است اما نسب و نژادش روشن و واضح و آشکار است. یعنی چی بیننده عزیز؟ ببینید زندگی و حیات آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با همه افراد فرق میکرد، با ائمه دیگه. همه اونها دشمنان اهل بیت بودند که قرار است دوازدهمین خلیفه‌ای که خداوند وعده داده که اون خلیفه میاد بساط ظلم و جور رو از روی زمین پاک میکنه، او فرزند امام حسن عسکری است. لذا امام حسن عسکری در یک شرایط بسیار سختی زندگی میکرد و یک حصر خانگی این بزرگوار بودن، به این خاطر که دشمن لحظه شماری میکرد برای به دنیا آمدن امام زمان تا بتونن امام زمان رو از بین ببرن. حالا قبل از اینم که چقدر کارهای انجام دادن که اصلا اصل این تولد اتفاق نیفته، تمام این موارد شما در نظر بگیرید. آقا امام رضا علیه السلام میفرماید اما امام زمان با همه این شرایط نسب و نژادش آشکار روشن و واضح است برای مردم. چرا باید این گونه باشه؟ چرا باید نسب حجت خدا خلیفه خدا این گونه باشد آشکار و روشن و واضح؟ چرا؟ رجوع میکنیم به روایت دیگه، کتاب غیبت نعمانی. در این کتاب در صفحه 469 تصریح امام اینه که از نسل و فرزندان پاکیزه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است به این ویژگی ها و مناقب مخصوص شده است. کدوم ویژگی؟ چه صفتی؟ اینی که هیچ جایی برای خردگیری و اشکال در نسب امام وجود نداشت، ندارد. دوستان عزیز دقت کنید، ما دو جلسه است، شاید حدود 15 اشکال و تناقض اساسی به ادعای نسب آقای احمد بصری گرفتیم. امشب روایات اهل بیت رو می‌خوایم بیاریم کنارش بذاریم تا مشخص بشه چه کسی صادق است و چه کسی کذاب. به طور قطع و یقین اهل بیت و ائمه صادقند و راستگو. امام تصریح می‌کنه نسب امام زمان با همه اون شرایط خاصی که حضرت داشت آشکار. احمد میگه نسب من مجهول و مخفی، کسی خبر. چرا باید خدا آشکار و روشن باشد تا هیچ کسی نتونه در نسب امام اشکال و تشکیک وارد کند؟ این همه اشکال و تشکیک احمد بصری گرفتیم، اشکالات و تشکیکاتی که براش پاسخی هم نیست و پاسخی هم ندارن. لذا مطلب رو با این تو این قسمت می‌بندم. کتاب کمال الدین شیخ صدوق رضوان خدا بر این عالم جلیل القدر در جلد 1 صفحه 59 تصریح میکنه هیچ یک از حجت‌های الهی خواه نبی بوده باشن یا وصی نبوده است جز این که اهل ایمان وقت پیدایش و ولادت او را ضبط کردند و پدر و مادر و نسبش را در هر عصر و زمانی می شناختند. از حجتهای الهی در حال ظهور و یا غیبت بر ایشان مشرح نشود. اصلا یکی از راه های شناخت و حجت خدا را من میخوام به شما از این روایات بگم. چیه راه شناخت و حجت خدا؟ که نسب حجت خدا، نسب اون نبی، نسب اون رسول، نسب اون وصی و اون امام واضح است، آشکار است و روشن است و این یکی از راه های شناخت و حجت خداست. هایا الان از شما سوال پرسیدم چه؟ که احمد بصری که ادعا میکنه نسب من مجهول و مخفی است، با این راه شناختی که ائمه برای ما نشان دادن که ما رو از این طریق بشناسید از غیر ما، تطبیق پیدا میکنه یا خیر؟ به طور قطع و یقین خیر. خب پس این یکی از دست، یک دسته از اون روایات. اما یه دسته دیگه از روایات رو داریم. قبل از اینکه من بخوام روایاتش رو ارائه بدم، یه حرفی رو از اینا با آقای احمد بصری خدمت شما نشون بدم، بعد از اون من روایت رو برای شما بخونم. کتابی نوشتن این جریان، پاسخ مختصر و کتاب فتنه جدید یمانی، به اصطلاح اومدم تو این کتابشون اشکالاتی که اساتید بنده و دوستان بنده گرفتن اونها رو جواب بدم. در این کتاب در صفحه 120 مطلبی رو مطرح کرده، میگوید، این میگویدش منظور امثال بنده نوعی و اساتید ماست، که احمد اسماعیل گاته از یک سو ادعای فرزندی امام زمان را میکند و از سوی دیگر ادعا میکند که برای اولین بار امام زمان را در عالم خواب و سپس در ماه شعبان 1420 مصادف 1378 شمسی امام زمان را برای دومین بار در بیداری دیده است. یعنی آن زمان که عمر او بیش از 25 سال گذشته است. چطور امکان دارد فرزند امام زمان تا آن موقع بابای خود را ندیده باشد؟ حالا پاسخ دادن جناب احمد و انصار اتباعش، پاسخ بله، تا قبل از آن خبر نداشته که ایشان وصی و ذریه امام مهدی است، تا اینکه امام مهدی به ایشان خبر داده. خوب دقت کنید عزیزان، آقای احمد چی میگه؟ آقای احمد اعتراف این میکنه که بنده احمد بصری اعتراف میکنم تا سن 25 سالگی هیچ اطلاعی نداشتم که من نسبم میرسه به امام زمان و به 5 واسطه به امام زمان متصل میشم. و خود آقای احمد هم بیخبر بود از این ادعایی که به هر حال الان داره. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه، یکی دیگه از اون راه‌های شناخت حجت خدا که ما بفهمیم چه کسی دروغگوست و چه کسی صادق است، بحث علم امام است. و یکی از اون شاخه های علم امام و زیرش مجموعه علومی که امام در اختیار داره علم انساب است. یعنی چی؟ یعنی اینی که امام عالم است به نسب همه مخلوقات. چطور آقای احمد بصری مدعی امامت است و بلکه بالاتر از اون مدعی است که افضل بر ائمه و پیامبر است، اما خودش نسب خودش رو هم نمیداند، در صورتی که ائمه بیان کردن ما عالمیم و یکی از راه‌های شناخت ما ائمه از مدعیان دروغی علم ماست و یکی از اون علومی که خداوند به ما داده است علم انساب است. من چند روایت خدمت شما عزیزان ارائه کنم. کتاب مختصر البصائر تألیف حسن ابن سلیمان حلی، در این کتاب دوستان عزیز روایتی از آقا امیرالمؤمنین، خیلی روایت قشنگه. آقا امیرالمؤمنین مقاماتی رو برای خودشون بیان میکنن و یکی از اون مقامات اینه: و من کسی هستم که علم به مرگها، بلاها و حکمها و شناخت زبانهای مختلف و نژادهای گوناگون به من آموخته شده است. من هستم که علم منایا و بلایا و فصل الخطاب و انساب را در اختیار دارم. خب این یک روایت. حالا ببینیم بازم روایت دیگه هست. بله من روایت دیگه را برای شما بیارم. بریم روایت بعدی که برای شما میخوام دوباره از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام یعصوب الدین براتون ارائه کنم. بصائر درجات جلد اول، مرحوم صفار در این کتاب روایاتی رو به هر حال جمع‌آوری کرده که در این روایات امام تصریح میکنه. راوی میگه از امام شنیدم که فرمودن فضیلت و برتری امیرالمومنین آن است که آنچه که پیامبر آورده است آن را گرفته. یعنی چی؟ ما در روایات زیادی داریم که اهل بیت ما، ائمه ما وارث علم پیامبرند و بعد از شهادت پیامبر علم پیامبر به آسمان منتقل نشد، بلکه منتقل شد به امیرالمؤمنین و بعد از امیرالمؤمنین به ائمه بعدی. پس فضیلت و برتری امیرالمؤمنین این است که علم پیغمبر را دریافت کرده است. حالا چه علمی است که از پیغمبر دریافت شده؟ آقا تصحیح میکنه چه خصلت ها و علومی در اختیار امام است: علم مرگ و میرها، بلاها و نسب و نژادهای مردم. این یک روایت. دوباره در روایت شماره 4 دوباره آقا امیرالمؤمنین تصحیح میکنه که یکی از اون علومی که در اختیار من است انساب و نژادها را میدانم. حدیث شماره 5 دوباره سلمان فارسی از آقا امیرالمؤمنین نقل میکنه که ایشان فرمود علم مرگ و میرها و بلاها و وصیتها و انساب همه نزد من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. خب این از آقا امیرالمؤمنین. حالا یه نفر شاید بگه آقا اینا خواستن فقط برای امیرالمؤمنینه. نه، روایت دیگه‌ای برای شما میارم از ائمه بعدی، امام سجاد و امام باقر علیه السلام. دوباره کتاب بصائر الدرجات جلد اول، در کتاب بصائر الدرجات جلد اول در صفحه 257 مرحوم صفار بابی را آورده، باب سوم، در این که ائمه. پس اینجا مختص به یک امام نیست، ائمه وارث علم پیامبران اولوالعزم هستند و همه انبیا هستند و اینکه آنان امنای خدا در زمین میباشند و علم بلایا و منایا و علم انصاب عرب نیز نزد آنها میباشد. شروع شده روایت اول از آقای امام رضا است که میگه در آن فرمودن که در آن نامه‌ای که از طرف امام سجاد بیان شده است، ایشون فرمودن همانا محمد امین خدا در زمین بود، پس از درگذشت او ما اهل بیت وارثان او هستیم، پس ما امینان خدا در زمینیم، نزد ما علم بلاها و مرگها و نسبهای عرب و میلاد اسلام است. دوستان عزیز دقت کنید، آقا امام سجاد علیه السلام داره به ما راه نشون میده. شما اگر میخواید تشخیص بدید چه کسی وارث پیغمبر است، باید یکی از اون راه های شناخت اون وارث پیغمبر علم است، عالم بودن او. امام چه علومی رو داره؟ اینجا ذکر میکنه یکی از اون علومی که در اختیار است علم انصاب و نسبهای مردم و مخلوقات. خب آقای احمد بصری که علم انصاب نداره که هیچ، این آقا نسب خودش رو هم نمیدونه. چطور شخصی که نسب خودش رو هم نمیداند بعد این مقام امامت الهی داره و جز حجتهای الهیه؟ کانه ائمه ما 1400 سال پیش میدیدن این روز رو، لذا خیلی قشنگ و زیبا خطکش و معیار رو ما دادن که هر کس اومد خلاف این ادعا کرد، خلاف این مقامات برحال و سخنان مطلبی رو گفت، شما این شخص و اعتقاد این شخص رو راحت میتونید بذارید کنار، چون خلاف سخن اهل بیت بیان کرده. دوباره تو روایت بعدی در حدیث شماره 2، اینجا روایت از امام باقر هست، در این حدیث تصریح میکنه، میگه از امام باقر نقل کردن که فرمود همانا محمد امین خدا در زمین بود، ما اهل بیت وارث او هستیم، علمی به ما داده شده که اون از اون علوم علم به نسب هاست. پس از امیر المؤمنین، از امام سجاد، از امام باقر، تا الان سه امام و سه روایت رو من خدمت شما ارائه دادم. همین روایت به همین مضمون در رابطه با آقا امام رضا علیه السلام هم بیان شده. دوباره کتاب مختصر البصائر علامه هلی، عذر میخوام، مختصر البصائر حسن ابن سلیمان هلی، در این کتاب در صفحه 567 آقا امام رضا تصریح میکنه که ما اهل بیت وارثان پیغمبر هستیم، ما امنای خدا در زمینیم، علم داریم، علم بلاها، مرگها و علم نسبهای عرب و مکان و زمان تولد مسلمین و اهل اسلام. خب آقای احمد که این رو نداره، چطور پس ادعای امامت داره؟ این از امام رضا. حالا بخاطر که فقط بحث خیلی طولانی نشه، من از روایت دیگه به حال چشم پوشی میکنم. روایت دیگه از خیلی روایت قشنگیه. روایت چیه؟ کتاب بهارالانوار علامه مجلسی، در این کتاب در جلد 50 صفحه 108. خب امام جواد در سنین کودکی به امامت رسید، مورد امتحان بسیاری از افراد از علمای شیعه و سنی و مخالف مکتب اهل بیت قرار گرفت که آیا این شخص دارای مقام امامت هست یا نیست. اتفاقا یکی از بهترین ادله برای امامت، اثبات امامت جواد، همین نکته است که بسیاری از بزرگان شیعه و مخالفین امام جواد را امتحان کردند به علم امامت، یعنی در مورد علوم مختلف از امام جواد سوال پرسیدند. و اینی که اون بزرگان و علمای شیعه و مخالفین اقرار کردند به جایگاه علمی امام جواد، خود همین یکی از بهترین ادله و محکمترین ادله امامت امام جواد به عنوان یک امام خردسال است. یکی از اون مواردی که امام جواد به هر حال در از اون مجالس علمی بیان میکنه علم خودش رو، چی میگه؟ میگه منم امام جواد، منم فرزند امام رضا، من هستم که عالمم به انساب مردم در اصلاب پدرانشان. یعنی امام جواد به عنوان یک امام خردسال میگه من علم انساب رو دارم، من کسی هستم که نسب همه مردم را میدانم، و این یکی از اون علومی است که به عنوان صفت امام برای امام باید باشد. آقای احمد بصری دارای این صفت هست یا نیست؟ آقای احمد بسی نسب مردم پیشکش، شما نسب خودت رو هم نمیدونی، چطور بعد اومدی همچین ادعایی رو مطرح کردی که من حجت خدا هستم و به هر حال و و از این مطالبی که مدعی شدی. حالا دوستان عزیز، یکی شاید بیاد بگه خب این راه شناخت و حجت خدا نیست، یعنی امام فرموده این علم رو برای ما هست ولی نگفته که این باید برای امام باشد و اگر امام این صفت را نداشته باشد امام نیست. معمولا اتباع احمد از این بهانه ها زیاد میرن. من دو تا روایت خدمت شما نشون بدم که شما متوجه کلام اهل بیت بشید که چقدر زیبا اینجا این خطکش رو و این معیار رو برای ما بیان کردن. کتاب اصول کافی با ترجمه محمد باقر کمره‌ای جلد سوم در صفحه خدمت شما عرض کنم که 499 راوی میگه که به امام حسن عسکری گیرم، امام حسن عسکری با غلامان خود به زبان آنها سخن میگفت، با ترک ها ترکی، با رومی ها رومی. حالا بحث علم به زبان هاست که انشالله تو مباحث آیندهمون خواهیم آورد و یکی از مواردی که جناب آقای احمد بصری ثابت میشه انسان کذابی است و بسیار اهانت و توهین کرده به اهل بیت و ائمه، همین بحث علم به زبان هاست. اینها رو فعلا چشم پوشی میکنه. بعد میگه که من با خودم گفتم که خلاصه این حضرت چطوری این زبان ها رو بلده، با اینکه نه تو مدینه متولد شده نه به این کشورها سفر کرده، چطور با هر غلامی به زبان خودش سخن میگه؟ تا اینکه حضرت رو کرد به من و فرمود خدای تبارک و تعالی حجت خود را از همه خلق دیگرش از هر جهت ممتاز میکند و به او علم هر زبانی را میدهد و علم نسب ها و مرگ ها و حوادث آینده، و اگر خیلی مهمه نکته آخر، و اگر چنین نباشد میان حجت و امام با رعیت و مأمون فرقی نیست. یعنی امام تصریح میکنه، این رو بدونید، این معیاریست که امام حسن عسکری بیان میکنه، آی مردم امام باید صفاتی رو داشته باشه، علومی رو داشته باشه که اگر این را نداشت بدانید آن شخص امام و حجت خدا نیست. یکی از آن علوم علم به انساب است. اگر کسی آمد مدعی شد که من امام هستم و حجت خدا هستم اما علم انساب نداشت، که این هیچی، حتی مثل آقای احمد بصری علم به نسب خودش هم نداشت، امام حسن عسکری میفرماید بدانید آن شخص رقو و کذاب میباشد. آیا امام حسن عسکری صادق است در کلام؟ شما شیعه و پیرو امام حسن عسکری هستید یا نیستید؟ چه پاسخی برای این روایت دارید؟ آقایان اتباع و انصار احمد بصری، فردا اگر امام صادق جلوی شما رو بگیره، امام حسن عسکری جلوی شما رو بگیره و این مطلب رو بگه، چه جوابی براش دارید؟ جواب دارید؟ روایتی دیگه است، این روایت هم روایت بسیار قشنگیه، اصول کافی جلد دوم روایت در صفحه 607. کلبی نصابه است، یک شخصیه علم نسب داره، چون میدونین یکی از علومی که نزد عرب خیلی جایگاه داشته و همین علم نسب شناسیه. این آقا نسب شناسه، وارد مدینه میشه در زمان امام صادق. به هر حال ادعای دیگه از کسانی بودن که منتسب به اهل بیت بودن، اینها هم ادعای امامت داشتن. این شخص میگه من در بحث امامت چیزی نمیدونستم، نمیدونستم امام کیه. میره خلاصه خدمت افراد مختلف، حتی خدمت یک سری افرادی میرسه که اینا منتسب به اهل بیت هم بودن، یکی که اونها رو امتحان میکنه تا اینی که میرسه به برحال خدمت امام صادق. امام صادق با ایش صحبتی رو مطرح میکنه، آیه قرآن رو میکنه که عاد و ثمود اصحاب رسم ملتهای بسیار در این میان، آیه 38 سوره فرقان. بعد میگه که حالا ای جناب آقای نصاب، شما که خودت رو نسب شناس میدونی، نسب خودت را میدونی؟ گفت که بله میدونم. گفت خب نسبتو برای من بگو. آقای نسب شناسه میگه که فلان ابن فلان ابن فلان، و خلاصا رفت ادامه دادم. میگه امام گفت توقف کن، این طور که تو گفتی این نیست. حالا من شما به صادق میتونید حتما ببینید، من خلاصه به صورت گزارشوار بگم. امام صادق میگه که اون مثلا جد پنجم ششم توی که مدعی هستی نسب میرسه به اون، نسب تو به اون نمیرسه. حالا اون مادر 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 بزرگ اصطلاحا از بیابانی رد میشه، چوپانی اون رو میبینه، میاد پایین، با اون جده تو تجاوز میکنه به هر حال و اون جده پنجم ششم تو برمیگرده نسبش به اون چوپانه، نه به اون نسبی که تو ادعا کردی. جالب برای اینکه نسب شناس هم شرمنده میشه و به حضرت میگه که اگر میشه ادامه ندید بقیهش رو، و حضرت هم دیگه میگه حالا چون خودت خواستی نسب شناس بودی ما خواستیم این رو ارائه کنیم، وگرنه ما هم ازش میگذریم. اما چرا این روایت رو آوردم؟ این روایت آوردم به این دلیلی که شما بدونید امام راه شناخت خودش رو به عنوان حجت خدا و امام برای این نسب شناس از طریق همون علم انسابی که در اختیار امام هست ثابت کرد، و این نسب شناس از همین علم امام متوجه میشه که این امام حجت خداست و خلیفه خداست و خدا عالم است، به ائمه عالم هستند به انساب و نسبهای مردم. یک دوستیمو یک سوال یک سری پرسید، سوال بدی نیست، من نقل قول کنم از ایشون. آقای احمد مدعیه که رسیده خدمت امام زمان و امام زمان به ایشون گفته که بله من به هر حال شما آقای احمد فرزند من هستید. این دوستمون توی که از همین به هر حال گروه های جریان احمد تو فضای مجازی پرسیده بود که خب این روایت رو من دیدم، به ذهنم رسیده که آقای احمد دروغ نگفته، رسیده خدمت امام زمان، اما چه اتفاقی افتاده؟ امام زمان نگفته تو فرزند منی، آقای احمد بصری نسب خودش رو شمرده، امام زمان گفته صبر کن صبر کن، اون آخری که داری میگی اون در به من بر نمیگرده، و یک به حال چوپانی در بصره در سر یک تپه اومد پایین، یک اتفاق اینجوری افتاده، نسب شما برمیگرده به این. اگر یکی این سوال رو از ما بپرسه، ما اتباع احمد و انصار احمد چه پاسخی باید به اون شخص بدیم با توجه به اینی که این روایات وجود داره که امام علم نسب علم انصاب رو داره و نسب مردم رو میشناسه. میگفت بعد از اینکه من این سوال رو پرسیدم کلی اهانت و فحش اینا بعدم از اون گروه من اخراج شد. حالا شما باید اینا رو پاسخگو باشید. پس ائمه ما علم انساب رو دارن، راه شناخت حجت خدا هم یکیش همین علم است، و اگر کسی این علم را نداشته باشد او حجت خدا و ولی خدا نیست. یک مورد دیگه ایش ما امشب میخواییم برحال تو اون مورد هم بحث کنیم و چند روایت رو من خدمت شما ارائه کنم و انشالله ما سعی میکنیم تو 10 دقیقه دیگه بحثمون رو ببندیم. بعد از اون در خدمت شما عزیزان هستیم با و تماس تلفنی که انشالله بتونیم پاسخگوی دوستان هم باشیم. خب آقای احمد مدعی چی بود؟ که من به 5 واسطه میرسم به امام زمان، به امام زمان جد پنجم منه که حتی تناقضات شما آوردیم که جایی که خوش گفته بود نیست. این آقا ادعای امامت کرده. باز ما رجوع کردیم به روایات اهل بیت، دیدیم در روایات اهل بیت تصریح شده که امام و مقام امامت در فرزندان بلا واسطه است، یعنی از آقا امیرالمؤمنین تا خود حضرت حجت ما موردی نداریم که مثلا امیرالمؤمنین امام اول، امام دوم ما 3 نسل 4 نسل یا 5 نسل بعد از امیرالمؤمنین اون به هر حال از نوادگان امیرالمؤمنین بشه امام. نه، ائمه ما یکی پس از یکی دیگر و امامت در فرزند بلا واسطه امام قبلی اتفاق افتاده. کتاب کفایت الاثر فی نص علی ائمه الاثنا عشر مال مرحوم خزاز بسیار کتاب جالبیه و از اون کتبیه که کسانی که تو نقد احمد بصری میخوان کار کنن اگر این کتاب رو مطالعه کنن خیلی از روایات این کتاب دقیقاً تو دهنی محکمی به این مدعیان دروغین محتویت. راوی نقل میکنه که پیامبر فرمود اوصیای بعد از من به عدد نقیبان بنی اسرائیل هستند. که چند نفرن؟ عرض کرد ای رسول خدا آنها چند نفرن؟ 12 نفر بودن. پس و اوصیای رسول خدا 12 نفرن یا 24 نفر که آقای احمد مدعی 24 تا وصی پیغمبر داشته و من نفر 13 هم. پیغمبر میگه اوصیای بعد من 12 نفرن. پیغمبر راست گفته یا دروغ گفته؟ نعوذ بالله. خب پیغمبر فرمود آری امامان بعد از من نیز 12 نفر هستند. عرض کردم ای رسول خدا، آیا همه آنها در یک زمان هستند؟ فرمود نه، بلکه یکی پس از دیگری خواهند آمد. پس پشت سر هم و بدون واسطه، امام بعد امام. خب این یک روایت. روایت های دیگه هم شیخ صدوق نقل کرده، کمال الدین و تمام نامه شیخ صدوق در این کتاب در جلد 1 در صفحه 491 راوی میگه که از امام حسن عسکری شنیدم که امام این گونه فرمود. داستانی به امام حسن عسکری نقل میکنه که بعد میاد میگه فرمود ای ابن مسعود، علی ابن ابی طالب پس از من، سخن آقا رسول الله است از لسان با برکت آقا امام حسن عسکری که به ابن مسعود گفت ای ابن مسعود، علی ابن ابی طالب پس از من امام شما و جانشین من بر شماست و آنگاه که او در گذرت فرزندم حسن امام شماست، پس از او و جانشین من بر شماست و چون او وفات کند امام حسین امام شماست و جانشین من بر شماست، سپس 9 تن از فرزندان حسین که یکی پس از دیگری ائمه شما و خلفای شما هستند و نهمین آنها قائم امت من است که زمین را از عدل و داد پر می کند. خب اینم روایتی دیگه از آقا رسول الله که ائمه 12 نفرند و یکی پس از دیگری بدون واسطه اینها امام هستند. دوباره روایتی بعدی در صفحه 513 سلیم ابن قیس روایت رو نقل میکنه که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که برخیز که هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. پیغمبر امامت امیرالمومنین رو بیان میکنه. بعد میگه خلیفه اول و دوم برخواستن و گفتن بحث آیه اکماله و گفتن ای رسول خدا، آیا این آیات خاص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است؟ فرمود آری، درباره او و اوصیای من تا روز قیامت. گفتن ای رسول خدا، آنان را برای ما بیان کن. فرمود علی برادر و وزیر و وارث و وصی و جانشین من در امتم و ولی هر مؤمنی پس از من است، سپس فرزندم حسن و سپس فرزندم حسین و سپس 9 تا از فرزندان حسین که یکی پس از دیگری بیایند. خب اینم یه روایت دیگه از پیغمبر که باز در یک داستان دیگه دوباره نقل میکنه این روایت رو که ائمه و امامت در فرزندان بلا واسطه و یکی پس از دیگری است. دوباره در یک روایتی دیگه در صفحه 522 اون روایتی که قبلی که براتون خوندم 518 بود، اینجا باز یک روایت دیگه 522 دوباره بحث ائمه رو مطرح میکنه که این ائمه چه افرادی هستن. بحث حدیث ثقلین هم مطرح میکنه. خب اونجا میگه بعد از اینکه پیغمبر حدیث ثقلین رو مطرح کرد و خلافت امیرالمومنین رو بیان کرد، عمر بن خطاب خشم‌آلود برخاست و گفت ای رسول خدا، آیا همه اهل بیت شما این مقام رو دارن؟ پیغمبر فرمود خیر، ولیکن مقصود اولیای من کیان؟ اول آنان امیرالمومنین است و پس از او فرزندم حسن و پس از او فرزندم حسین و پس از او 9 تن از فرزندان حسین که یکی پس از دیگری تا آن که در حوض کوثر بر من درآیند. خب اینم یه روایت دیگه. این همه روایت بر این مبنا که پیغمبر تصریح میکنه خلفای بعد من 12 نفرم و این خلفای بعد من 12 نفر یکی پس از دیگری میاین و به هر حال اینها دارای این مقام هستن. روایت بعدی کفایت الاثر در این روایت که من روایت آخری که میخوام خدمت شما انشاءالله بعد بریم سراغ تماس تلفنی ها، میگه گفتم برای ما سخن بگو از رسول خدا امیرالمومنین. اومد مطرح کرد مطالبی رو که امیرالمومنین شنیدم که پیغمبر فرمود علی با حق است و حق با اوست، او امام و جانشین بعد از من است، بعد از او ائمه 12 نفرند که امامان بعد از حسین 9 نفر از صلب او هستند. بعد گفتم این نفرها چه کسانی هستند؟ گفت ایشان امامان بعد از حسین هستند که یکی پس از دیگری خواهند اومد و اونها 12 نفرند. اسم اونها را بر عرش دیدم، اسامیشون 12 ائمه که ما معتقد هستیم اونها اوصیا و ائمه بعد پیغمبر هستند. خب این روایات ثابت بر این میکنه که جریان احمد بصری و ادعایی که آقای احمد بصری داره یک جریان دروغ و کذبی است که با روایات اهل بیت در تعارض است. انشاءالله میان برنامه ای رو ببینیم، بعد در خدمت شما هستیم با تماس های تلفنی.
گذر ایام قانون الهی را قطعیت بخشیده که در پس کوه مظلمه و سختی خورشید آسایش و آرامش طلوع خواهد کرد و خداوند وعده راستین خود را تحقق خواهد بخشید که زمین از آن اوست و به هر یک از بندگانش که بخواهد آن را می رساند و آینده از آن متقین است و ایمان داریم که یگانه عالم منزه از آن است که خلف وعده کند. بار خدایا، ما همون امتی هستیم که به محمد و امامان بعد از او نادیده ایمان آوردیم و عمر خود را در روزگار سخت غیبت ولیت گذراندیم. منتظر ماندیم و کوشیدیم که در تندباد تردیدهای زمان نلغزیم، اما هر روز غبار بر آینه ایمانمان افزون گشت و امیدمان به رهایی کم رنگ تر شد و اکنون در آخر زمانی که دینداری من آتشی است گداخته بر کف دست ها، تنها دستاویز من یقین به وعده توست.
یقین به وعده توست.
هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال را دل خوش به نوای انالمهدی کرده ایم که موعود من تکیه بر دیوار کعبه فریاد زند و زنجیرهای ظلم زندان زمانه را پاره کند. یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، این انتظار را کوتاه نما،
این انتظار را کوتاه نما.
عرض سلام مجدد خدمت شما همه عزیزان و بینندگان بزرگوار. خب حالا امیدواریم که به هر حال توی این تایمی که در خدمت شما هستیم و این سلسله برنامه‌ها مطالب مفید رو ارائه کرده باشیم خدمت شما و کمک کرده باشیم به نشر فرهنگ و مکتب اهل بیت و همچنین اثبات باطل بودن مدعیان دروغین مثل جناب آقای احمد بصری و جریان‌های دیگه که انشالله در طول برنامه‌ها اگر عمری باقی بود و در خدمت شما بودیم نقد خواهیم کرد، حتی مدعیان دروغین دیگر رو. در این 10 دقیقه که به حال وقت داریم سعی می‌کنیم بیشتر تماس تلفنی بگیریم. امیدواریم که از جریان جناب آقای احمد بصری هم کسی تماس بگیره و به هر حال این تلسم رو بشن. خب در خدمت اولین بیننده بزرگوار هستیم، بفرمایید خودتون معرفی کنید. در خدمتتونم.
سلام استاد شریفی، خسته نباشید.
سلام علیکم. قربان شما، خیلی متشکرم آقا مرتضی، خوشحالیم که تماس گرفتید با برنامه خودتون. در خدمتتونم آقا مرتضی، صداتون رو میشنویم.
خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون، برنامه بیراهه هم کارشناسی شما استاد بزرگ و هم سایر اساتید که در نظرشون هستیم در این برنامه. من اصلا میخواستم خدمت شما عرض کنم، اول اینکه بنده به نمایندگیت مجموعه مذهبی نگایشیه تماس گرفتم خدمت شما استفاده بکنم و اعلام کنم که مجموعه ندایشی آمادگی کامل برای مناظره با اتباع احمد بصری داره، هرچند که ما در فضای مجازی خیلی تلاش کردیم که بتونیم اونها ها را مجاب بکنیم که بیان و مناظری علمی انجام بدن، ولی اونها که این دعوت باطل هست و خود اینها باور دارن در باطل بودن اون، همچنان از مناظره کردن فراری هستن. اینو اگر شفت بینندگان عزیزی که احیانت امانات گرایشاتی به این جریان دارن آگاه باشن که ما حتی حاضرین جایزه هم بدیم اگر بتونه که بعضی از مورد تایید شده از جریان احمد بصری برای مناظره آماده بکنه، ما حتی حاضرین که جایزه هم بدیم. این مطلب اول.
خب من الان شما مطلب دومتون رو نگفتید آقا مرتضی، اول بگم که خب ببخشید من اول شما رو نشناختم، به جانه آوردم آقا مرتضی دوستان خودمون در مجموعه ندایشیه، خوشحالم که تماس گرفتید و به قول یکی از دوستان میگه اینجا مواقعی که میشه میگه آقا از بند پ استفاده کرد و با پارتی بازی، حال از مجموعه ندایشیه که بنده افتخار دارم توی مجموعه فعالیتی رو داشتیم، کما بیش هم الان داریم، اساتید بزرگواران خیلی خوبی در این مجموعه هستن، خدا خیرتون بده آقا مرتضی، دارید تلاش میکنید. اما اینکه شما گفتید جایزه، ما هم جایزه گذاشته بودیم شخصی، اما اینها نیومدن، ان شاءالله که حالا جایزه ندایشی از جایزه ما بیشتر باشه، ما حداقل اینها رو در مجموعه ندایشی برای مناظره ببینیم. حالا اینم آقا مرتضی ما از مجموعه ندایشی تشریف آوردن و برای شما اتباع احمد بصری اعلام تحدی کردن برای مناظره، جایزه هم گذاشتم. من دیگه نمیدونم انصافا و واقعا باید چه کاری انجام بدهن شیعیان مکتب اهل بیت تا این مدعی ها و این علامه های بی سواد اینا برای مناظره با شیعیان تشریف بیارن. حالا نکته دوم دید آقا مرتضی، در خدمتتونم، بفرمایید.
مثلا دوم این که انشالله یه سری برنامه های ادامه داشته باشه، ما بحث نقد وهابیت و شبکه های وهابی را به کارشناسی شما و سایر اساتید داشته باشیم و بتونیم کما سابق یه نقد محکم و زاویه محکمی هم در اکیدایشی وهابی داشته باشیم.
خیلی ممنون، انشالله من پیرو این کلام شما هم صحبت میکنم. چشم بروی چشم، این مطلب رو حالا شما فرمودید پاسختونم میدم. امروز دیگه در آقا مرتضی در خدمتتونم. خواهش میکنم، بزرگوارید، موفق و معید باشید. سلام برام بگید دوستان مجموعه ندشه برسونید. یا علی مدد. خدا قربانش. خب بیننده بعد رو به هم بشنویم. سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت
الله.
خواهش میکنم معرفی بفرمایید خودتون رو بزرگوار.
آقای
حیدری از کرمان در خدمتتونم جناب آقای حیدری. خوشحال شدیم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. بزرگواری در خدمتتونیم. آقای حیدری یه مقدار اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
چشم
حتما. ممنونم.
از جان خواهم میرم سر از مرتب استاد چوندن کامت داره از جان رو هم بگیرم. هر یک از ما دو سه شبه با دوستان میشینیم برنامه رو نگاه میکنیم. یه تشکر هم خواستم بکنم وقت برنامه که واقعا برنامه بود که جاش خواهی بود و حالا امیدوارم که سایر برنامه هم یا واشباش ادامه شن دو روز روز شبه پربارتر بشن انشاءالله. ولی خب یکی از دوستان به شوخی گفتش که سه قسمت از این برنامه گذشت خبری نشد از این آقایون اسبا، این آقای احمد البرسی. واقعا ما یکم نگران این هستیم عزیزان، چون در فضای مجازی خیلی عزیزان سر و صدا داشتن، هی حل منو وارد جهبا میتره بیدن، حتی همونجا هم به مرز این که افتادیری مثلا مثل عزتالی وارد میشن خطمانه کار فرا نداشتن. ولی خب یکی از دوستان گفت شاید اینا واقعا باورشون نمیشه یک برنامه زنده تلفن مستقیم ما به تماس بگیر و ببینید این برنامه رو یه جوری ثابت کنید که بابا این برنامه زنده است. من برای اینکه این نکتم ثابت بشه همین الان دارم چرخش ورزش رو نگاه میکنم، بازی فینال جام حذفی ایتالیا دقیقه میبینم کنم الان چون تایمر هست 3-4-5 شاید بازی هم بسه پستش اینم ثابت بشه برنامه هم زنده. مطلبی که از خواستن یا لطفا این رو به یک توضیح مختصری بفرمایید، این بحثی شما مطرح کردید مطالبی که مطرح کردید خب من اینکه شما اینا رو از ریشه زدید و این بحثی که در مورد نسب این آقای احمد البرسی شما مطرح کردید دروغهایی که شما گفت متاسفانه تعارضات و تناقضات سریعی که داره با روایات اهل بیت با این دیگر مثلا میتونم این از ریشه متاسفانه یا حالا خوشبختانه از نظر ما و متاسفانه برای من از ریشه زده شد بر تجربتی شما هر بحث هم مطرح کنید اگر جرأت کنند اونجا هم وارد شدن اینا واقعا بیفایده تا زمانی که این مسئله روشن نشون نتونن این رو بیان جواب بدن که تا به امروز متاسفانه یا خوشبختانه باز دیگر واقعا واقعیش بیفایده اصلا خواستم اگر در همین مدعیه لطفا شما توضیح بدید و یک بار دیگه فقط خواستم این عزیزان شما واقعا کجای دوستان یواش داریم نگران سلامتیتون بشه
که شما فرمایید که نیستید که بنده در زحمت شما رو بس بسته رزدان. ممنونم جناب آقای حیدری بزرگوار، دست شما درد نکنه، لطف کردی با برنامه خودتون تماس گرفتید. چشم، من مطالبی که شما فرمودید هم جواب میدم. امری اگه ندارید در خدمتتون هستم. موفق و معید باشید. یا علی مدد، خداحافظ شما. خب دوستان عزیز خدمت شما عرض کنم که حالتون وقت نیست من تلفن دیگه نگیرم، فعلا دو تا بزرگوار رو جواب بدم، اگر وقت شد با تلفن بعدی رو میگیریم. دو تا مخاطب بزرگواران فرمودن که من خواستم اول برنامه بگم از ذهنم یادم رفت، حالا خوش به هر حال اینجا مطرح شد یادآوری شد. ما هفته گذشته اول برنامه قرار برای این بود که هفته سه جلسه در جریان نقد احمد در خدمت شما باشیم. بعد با مشورتی که با دوستان و بزرگواران شد یک تغییرات تو برنامه ایجاد شد. برنامه ما شنبه، دوشنبه و چهارشنبه است. انشالله از این هفته ما استارت رو زدیم و این مطلب انشالله ادامه بدیم و بعد از ماه مبارک رمضان هم قطعا ما دو تا برنامه رو در هفته به طور قطعی خواهیم داشت. اما یک سری به هر حال تغییرات تو برنامه ایجاد شد. تغییرات این شد که روزهای دوشنبه ما در خدمت جناب استاد هوشیار از اساتید بنده و بزرگان نقد جریان احمد بصری هستیم که دو شب پیش هم در خدمت این بزرگوار بودیم و هم من هم و دیگه شما عزیزان از ایشون استفاده کافی رو بردیم تو اون جلسه و انشالله این جلسات ایشون هم ادامه پیدا میکنه و دوشنبه ها در خدمت این بزرگوار هستیم. برنامه های بنده شنبه و چهارشنبه است. برنامه من هم شنبه دوباره در نقد همین جریان مهدویت دروغین و این به هر حال شخصی که به دروغ چنین ادعایی رو داره مطرح میکنه ادامه پیدا میکنه. اما چهارشنبه شبها ما یه تغییر کلی در برنامه داریم، اون که ما سعی خواهیم کرد و به حول و مدد الهی این کار رو پیش خواهیم برد که برنامه چهارشنبه شبهای بنده از هفته آینده نقد شبکه‌های وهابی بر حال و پاسخ به شبهات اونها و سوالات ما از مخالفین مکتب اهل بیت چه وهابیت و چه اهل سنت هست. لذا تو این زمینه سعی خواهیم کرد دوباره به همون روال و منهجی که در شبکه ولایت اساتید و بزرگواران ما داشتن و بنده هم به نوبه خودم بر حال ران ملخی در این بر حال جمع اساتید برنامه‌هایی رو در اونجا ارائه کردیم، همون سبک و سیاق رو انشالله اینجا پیگیر خواهیم بود. کلیپ هایی از اونا پخش میکنیم، دروغ هاشون رو ثابت خواهیم کرد، تدلیس های اونها رو ثابت خواهیم کرد و حقانیت مکتب خودمون رو انشالله اونجا ثابت خواهیم کرد. تو این زمینه هم دست همه شما عزیزان رو به هر حال میبوسم که یاری کنید ما رو در کمک به این برنامه، چه از مشارکت در برنامه، چه از پخش و نشر این کلیپ ها و چه تماس هایی که با این شبکه های وهابی میگیرید، چون ما الان امکانات بسیار محدودی داریم و به هر حال تماس هایی که شما عزیزان با این شبکه ها دارید میگیرید، به خصوص تماس هایی که در سلسله سوالات ما بیان میشه، کلیپ هایی که به هر حال این تماس هایی که میگیرید کلیپشو ضبط کنید، کلیپشو برای بنده بفرستید تا ما بتونیم این کلیپ های شما رو پخش کنیم و در اثبات حقانیت مکتب اهل بیت شما هم ما رو یاری کنید ان شاء الله. پس این تغییراتی که از هفته آینده به هر حال شکل میگیره در برنامه ها. اما مورد دوم این بود که نقطه اشتراک هر دو بزرگواری که تماس گرفتن بحث دوباره همون بحث مناظره با اتباع احمد و چرا اتباع احمد دارن از مناظره فرار میکنن. من یه حرفی رو میخوام بزنم، چرا ما هر هفته هر برنامه هر بینندهی که میاد اولین چیزی که مطرح میکنه که چرا اتباع احمد بصری از مناظره دارن فرار میکنن؟ شاید یک از بیننده ها سوال باشه، یعنی اونهایی که خیلی تو فضای این جریان باطل نیومدن چرا هر بیننده میاد همش بحث مناظره رو پیش میکشه و همش میگه چرا اینها از مناظره فرارین؟ من دلیلش رو خدمت شما عرض میکنم. یکی از ادعاهای اصلی تمام اتباع و انصار آقای احمد که گوش فلک رو کر کرده بود این بود که هیچ کسی حاضر نیست با ما مناظره کنه، چون همه از مناظره با ما فراری هستن و میدونن جوابی براش ندارن. لذا الان که ما این برنامه زنده رو آماده کردیم، در اختیار اتباع و انصار احمد گذاشتیم، تلفن هم گذاشتیم، گفتیم حضوری میخواین تشریف بیارید صندلی براتون میذاریم حضوری بیاید، میخواید اسکای تصویری بیاید ما در خدمتتونیم، میخواید تماس تلفنی بگیرید در خدمتیم، هر جوری که شما بخواید ما در خدمتتونیم، فقط تشریف بیارید زنده مردم صدای شما رو بشنون، صدای ما رو هم بشنون و قضاوت کنن. الان که ما این فضا رو آماده کردیم با اون ادعاهایی که اینها داشتن، همه شیعیان توقع دارن خب این ادعاها الان به مرحله عمل برسه، ولی در اینجا دیگه عملی شما از اتباع احمد بصری نمیبینید. دلیلش هم این است که فرقه باطل در بحث علمی رو در رو حرفی برای گفتن ندارد. امیدواریم تو برنامه های بعدی یه مرد با شهامتی از جریان احمد بصری پیدا بشه برای گفتگو و مباحثه علمی. موفق و معید باشی تا برنامه های بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.